بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که برای اعتبار روایات تهذیب این دو دلیل اقامه شده. بحث ما در دلیل اول بود که شیخ طوسی اعتراف کردند به این که روایات این دو کتاب را از اصول مورد اعتماد اخذ کردند. این دلیل مورد اشکال واقع شده. اشکال اول به دلیل اول رو دیروز عرض کردیم و پاسخ هم دادیم. نتیجه دلیل اول این شد که ما می توانیم از مجموع کلمات شیخ طوسی استفاده بکنیم که ایشون به این مضمون اعتراف کردند که روایات این دو کتاب را از اصول مشهوره و کتب معروفه اخذ کردند، ولو این که این رو صراحتا در یک عبارتی بیان نکرده باشه. اما اشکال دوم این است که سلمنا که این ادعای مرحوم فیض کاشانی صحیح باشه و شیخ طوسی چنین اعترافی کرده باشه که روایات این دو کتاب را از اصول معروفه و کتب مشهوره اخذ کرده. اما این در واقع شهادتی است که شیخ طوسی داره بر صحت روایات میده. حالا باید ببینیم آیا شهادت او بر صحت روایات این دو کتاب دلیل بر صحت این روایات نزد ما هم میشه یا نه. اگر این روایات رو شیخ طوسی اعتراف کرده که صحیحه، خب این برای او حجته. شهادت او بر اخذ از این کتب و اصول و در نتیجه حجیتش برای او موجب حجیت این روایات برای ما نمیشه، چون زمانی این روایات برای ما حجت خواهد بود که ما هم شرایطی را که او برای صحت روایات معتبر میدانه ما هم معتبر بدونیم. به عبارت دیگر صحت روایات در نزد شیخ طوسی ملازم با صحت روایات اندنا نیست. اساس این اشکال بر این مبنا و این دیدگاه استوار است که شیخ طوسی روایتی را صحیح می داند که راوی او امامی باشه، یا به تعبیر دیگر راوی او عادل باشه، هم از این که ثقه باشد یا نباشد، در حالی که ما روایتی رو معتبر می دانیم، حالا طبق اصطلاح متأخرین، چه صحیح چه موثقش، روایتی رو معتبر می دانیم که راوی او ثقه باشه. حالا اگر علاوه بر ثقه بودن امامی هم باشه، خب میشه صحیح اصطلاحی عند المتأخرین. اگر ثقه باشه و امامی نباشه میشه موثقه. پس چه بسا صحت در اصطلاح، چه بسا که یعنی اساس این اشکال بر اینه که صحت در اصطلاح شیخ طوسی به یه معناست و در اصطلاح ما به معنای دیگریست.
حتی بنابرای فرض این که ما هم فرمارد رو حجت بدیم،
این که بی مفروغ ننه، نه ببینید ما الان فرضمون سر اینه که خبر واحد حجته، در این ما اختلافی نداریم. اگر خبر واحد و حجت ندونیم که دیگه اصلا خب موضوع بحث متفاوت میشه. ما این رو مفروغ نن گرفتیم که در جای خودش ثابت شده خبر واحد و حجته، منطقه ملاک حجیت درش بحثه که حالا این راوی باید چه خصوصیتی داشته باشه. به نظر ما این اشکال هم به شیخ به این استدلال به این دلیل اول وارد نیست، برای اینکه همطور که در کلام خودم در تبیین اشکال حالا ما عرض کردیم، اساس این اشکال بر این مبنا استواره که شیخ طوسی ملاک اعتبار روایت را عادل بودن مخبر بدانه، اما این محل بحث، محل اشکاله. در نظر شیخ طوسی علاوه بر عدالت راوی، ثقه بودن او هم لازمه. خب این اصل مبنا باید ما اثبات کنیم یا حداقل شواهدی بر این ادعا اقامه کنیم که شیخ طوسی صرفا به عدالت مخبر نگاه نمی کرد. او معتقده که راوی باید عادل باشه، در این حال ثقه و بعضی از شرایط دیگر رو هم لازم می دونه. اولا از جمله شواهد ما بر این مسئله، حالا این شواهد، حالا شاهد یا مؤیده، حالا اونشو خیلی بحث نمی کنیم، کلامی است که مرحوم محقق در معارج داشتن، ما هم عرض کردیم که شیخ طوسی عمل به هر خبری که یک امامی او را نقل کنه، یه امامی اون را نقل کنه لازم نمیدونه، یعنی معتبر نمیدونه، جائز نمیدونه، بلکه علاوه بر عدالت معتقد است وساقت هم باید داشته باشه. این رو خود مرحوم محقق در معارج فرمودن. عبارت مرحوم محقق در معارج اینه: قال الشیخ یکفی کونه ثقتا متحرزا عن الكذب فر روایه و ان کان فاسقا بجواره و دعا عمل الطائفه على اخبار على اخبار جماعت هذهی. معارج صفحه 149، اینو مرحوم محقق فرموده که شیخ معتقد است برای عمل به خبر صرف ثقه بودن کفایت میکنه، همینقدر که شخص مورد اطمینان باشه، در روایت دروغ نگه، متحرز از کذب باشه، ولو این که از نظر اصطلاح فقهی فاسق باشه. و امکان فاسقن به جوارهه، آقا در مورد عدالت یه اصطلاحی از اصطلاح گاهی به کار میبریم، مثلا شخص عادل باشه، یعنی منظور که امامی باشه، دقت فرمودید؟ یه وقت میگیم عادل در مقابل فاسقه، یه وقت عادل رو در مقابل مخالف در مذهب به کار میبریم، یه وقت عادل رو در مقابل فاسق به کار میبریم. اون چه که مرحوم محقق صاحب معارج از کلام شیخ طوسی استفاده کرده اینی که تنها مدار بر ثقه بودنه، حتی اگر فسق در مقابل عدالت هم داشته باشه مشکلی نداره. البته در این بخشش شاید کلمات شیخ طوسی مساعد این استفاده صاحب معارج نباشه، چون حالا ما چند جا از کلمات شیخ طوسی رو عرض خواهیم کرد که معلوم می شود به اصطلاح ایشون حداقل روی عدالت در مقابل مخالف مذهب تأکید داره. اینجور نیست که بگیم یکفی کونه ثقتن، ایشون هم عدالت را معتبر میدونه هم وثاقت را. علیکم السلام. منتها عدالت رو که معتبر میدونه، نه این عدالت در مقابل فسق، عدالت در مقابل مخالف مذهب. شناس فرمودید که حالا البته میدونه اون مخالف در مذهب هم یکی از مصادیق فاسق باشه، اما این عدالت بیشتر نظر به اون
دستمندی
روایت نداریم،
نه هم
هم
سره
باشه
هم عادل
چی میگم صحیح، یعنی امامی
صحیح باشه،
امامی سره اگر باشه میشه صحیح،
صحیح
و قبول داره. منتها عرض به حضور شما صحیح الان در اصطلاح ما اینه، اما در اصطلاح قدما اینجور نبود، قبلا هم اشاره کردم، اونا اصلا گفتن صحیح و ضعیف، معتبر و غیر معتبر، و ملاک در صحت در نزد قدما فقط وساقت بود. این اصطلاحات متأخر پیدا شده که چهار قسم شده، و البته عمده این اصطلاحات بین متأخرین هم از زمان علامه حلی شروع شد که ایشون سه قسم کرد، بعد اون وقت اضافه شد شد چهار قسم، ولی در بین قدما این اصطلاحات اصلا نبود، از زمان علامه این شروع شد. حالا علی حال عمده اینه، حالا ما با این بخشی از کلام محقق در معارج کار داریم که بالاخره از نگاه محقق صاحب معارج شیخ طوسی بر وساقت راوی تأکید داشته. حالا اگر کنار وساقت چیز دیگه بوده یا نبوده، ما فعلا حالا کاری با اون نداریم که آیا چیز دیگری را معتبر میداند یا نمیداند، مهم این بخششه که بالاخره ایشون هم داره میگه شیخ طوسی وساقت راوی براش مهم بوده، گرچه عرض کردم کلمات شیخ طوسی به ما این مطلب رو اثبات میکنه که علاوه بر وساقت عدالت هم اعتبار داره. حالا به چند مورد از کلمات خود شیخ طوسی استشهاد میکنیم برای اینکه ایشون وساقت رو معتبر میدونه. خوب دقت بفرمایید، یکی از موارد یه مطلبی است که ایشون در کتاب عده فرموده در بحث از حجیت خبر واحد، که یه متن خیلی حالا نسبتا طولانی هم هست، اون بخشیش که شاهد بر مدعای ماست این بخشیست که ما قبلا هم احسن اشاره کردیم، البته کلام با این شروع میشه فاما مخترته من المذهب، در مورد خبر واحد این است که خبر واحد اذا کان واردن من طریق اصحابنا فاما مخترته من المذهب فهوه ان خبر الواحد اذا كان واردا من طريق اصحاب القائلين بالامامه قدسون.
نه وجدي اینا خود
یه نظری داره. ایشون
من سنت المكتوب
ها، حالا من اینو از عده دارم نقل میکنم، من طريق اصحاب القائلين بالامامه و کان ذالک مروی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان او ان احد الائمه. بعد ادامه میده که حالا کنارش هم قرینه ای بر صحت ما تضمنه الخبر نباشه، عمل به این خبر واحد جائزه، چون ایشون میگه اگر در کنار خبر قرینه ای باشد که دلالت بر صحت بکنه، این اعتبار به واسطه قرینه پیدا شده و این موجب علم میشه دیگه، این از محل بحث ما خارج میشه. حالا بعد از اینکه اصل این مبنا رو ببینید، تأکیدش این اذا کان واردن من طریق اصحابنا القائلین بالامامه، اینجا تأکیدش روی اینی که راوی باید از به اصطلاح امامیه باشه. بعد منتها در ذیلش وقتی که ادعای اجماع فرقه محقه را می کند، ایشون میگه اگر یک کسی فتوایی بده ازش سوال بکنن از کجا این حرفو میزنی، فاذا احالهم الى کتاب معروف او اصل مشهور و کان راویه ثقتن، اینجا لا ینکر حدیثه، کان راویه ثقتن که لا ینکر حدیثه، ثقه است که سخن او انکار نمیشه، سکتو و سلمو الامر فی ذلک، دیگه میپذیرن ساکت میشن. ببینید اینجا الان ادعا میکنن که اگر کتابی معروف یا اصل مشهور این روایت رو نقل کرده باشه، راویش هم ثقه باشد، اینجا اصحاب این رو میپذیرن و ادعای اجماع کرده. اینو در عده صفحه 337 گذاشت. ممکنه اینجا این به ذهن بیاد یا کسی این رو ادعا بکند که خب در عبارت داره فاذا احالهم الى کتاب معروف او اصل مشهور و کان راویه ثقه. این معناش چیه؟ اگر این واو را عطف بگیریم و کان راویه ثقه، یعنی در اون کتاب روایت وجود داشته باشه به علاوه راویش هم ثقه باشه. خب یه احتمال اینه که بگیم اینجا این جمله این معنا رو داره میرساند که ممکنه روایتی در کتاب معروف یا اصل مشهوری وجود داشته باشه اما راوی ثقه نباشه. خب اگه اینو بگیم اصل دلیل اول مشکل پیدا میکنه، درست فرمودی؟ در حالی که این احتمال اینجا منظور نیست، این در واقع توضیح این احالهم الى کتاب معروف او اصل مشهوره، یعنی اینو میخواد بگه، میخواد بگه اگر احاله بدهد به این کتاب که این کتاب خصوصیاتش اینه که راویانش ثقه هستند، دیگه اصحاب میپذیرند. این دو تا ملاک نیست، یه ملاکه و اون در حقیقت بله چی؟ بیانیت، احسن تو، یا مثلا حالیه نباشه، توجه دارید؟ چون اگه حالیه باشه میگیم این در حالی که راوی ثقه است، یعنی در یه حالی کتابی در یه روایتی در این روایتی در این کتاب یا اصل هست اما راوی ثقه نیست، این تنویع پیش میاد. اما اگر ما اینجوری معنا بکنیم دیگه مشکلی هم در این جهت نیست. شاهد دوم باز این عبارت که وقد ورد جواز العمل بهی فی الشرع، در مورد خبر واحد که عرض به حضور شما قاعدتاً، آره شما این رو دیگه ننوشتم آدرسشو، تردید دارم الان من چون اینو ننوشتم یا عرض قاعده باید مثل اونا باشه، الا ان ذالک موقوف على طریق مخصوص. خب در شهر میگه عمل به خبر واحد جایزه، منتها مطلق خبر واحد نه، این متوقفه، جواز عمل به خبر واحد متوقف است برای طریق مخصوصی. حالا اون طریق رو توضیح میده، و همه ما یرویه من کان من طائفه المحقه و یختص به روایته. خب این اون شرط اول که باید این راوی از امامیه باشه، و یکون علی صفت یجوز معها خبره. این راوی باید اوصافی داشته باشه که با وجود اون اوصاف خبرش عرض به حضور شما جائز العمل باشه. اون وقت میگه من العداله، اون صفت رو میگه، و غیرها. خب ببینید اگر فقط نظر شیخ طوسی در حجیت خبر واحد بر عدالت بود، چرا بگه و غیرها؟ حالا در مقام نبوده که اینها رو احصاء بکنه. نه، حالا هر چی باشه وثاقت رو بالاخره نداره. حالا ما چه این عدالت مقابل فسق بگیریم، چه عدالت مقابل مخالف در مذهب بگیریم، خب مهم اینه که الان وثاقت، ما میخوایم وثاقت رو فعلا اینجا استفاده کنیم. ما حالا اصلا کار نداریم عدالت رو ایشون معتبر بدانه یا ندانه، گرچه در اونش اختلاف. مثلا اینجا اونطور که اشاره کردم مرحوم محقق در شرایه میگه ایشون فقط وثاقت رو معتبر میدونه، در حالی که از بعضی از عبارتهای شیخ طوسی به دست میاد علاوه بر وثاقت عدالت رو هم معتبر میدونه. ما اصلا فعلا در مقام ارزیابی کلام شیخ طوسی نیستیم که آیا عدالت رو ایشون معتبر میدونه یا نه در راوی. ما میخوایم ببینیم آیا وثاقت رو معتبر میدونه یا نه. این الان فعلا برای ما مهمه. این در حقیقت به نوعی مشعر به این معنا هست. حالا این که شما میگید عدالت مقابل فسق، یک کلامی باز خود ایشون داره باز با این نمیسازه. این عدالت قطعا عدالت به معنای مقابل مخالفه. چرا؟ توضیح میده و اما العدالت المراعات فی، این عبارت دیگه است، و اما العدالت المراعات فی ترجیح احد الخبرین علال آخر فهو ان یکون الراوی معتقدن للحق مستبصرن ثقتن فی دینه. اصلا عدالت داره معنا میکنه اینجا.
ما اون تو دوارت قبلش اشاره کرد به امامیه،
خب
مهم کن بعد خب دوباره بعد میگه عدالت بعد معنی رو فرق بزن.
نه ببینید
سماها مثلا
ممکنه اینجا علاوه بر، بله تو عبارت قبلی درست فرمود شما، چون گفته یرویه من کانه من طائفه المحقه و یختص به روایت و یکون علا صفت یجوز و معها خبر. حالا همون امتازه با این احتمال میشه چیز کرد که اینا هی داره توضیح میده، گرچه قاعده اینه که توضیح نباشه. این داره میگه یکونو از این طائفه و یکون علا صفتن، چون دو تا یرویه منکانه و یکونو علا صفتن، ظاهرش همین که شما میفرمایید، یعنی اون عدالت به اون معنا رو اونجا فرموده و اینجا داره این عدالت دومی که میگه عدالت مقابل فسخه. در اینجا در ترجیح احد الخبرین عرض به حضور شما میگه فهو ان یکون الراوی معتقدا للحق مستبصرا ثقتا فی دینه. حالا تا اینجاش میشه، یعنی روشنه که این عدالت عدالت در مقابل مذهب، ولی میتونیم اینجوری توجیه کنیم که چون بحث ترجیح خبره اینه، در واقع شیخ طوسی میخواد بگه دو خبر واجد شرایط حجیت اگر تعارض داشتن یکی از وجوه ترجیح اینه. خب اگر این باشه معنی چیه؟ نه اختلافی پیش بیاد مهم نیست، مسئله اینه اگر ما عدالت و جزء ملاک‌های حجیت خبر دونستیم خب دیگه معنا نداره ترجیح به عدالت رو بخوایم ذکر بکنیم، چون اگر کسی
حجته.
نه 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 جفتش حجته یعنی اینه، یعنی کسی که عادل، اصلا کسی که عادل نیست در واقع خبرش واجد شرایط حجیت نیست. دقت فرمودید؟ کسی که عادل نیست خبرش واجد شرایط حجیت نیست. تو ما بخوام اینا رو متعارض بدانیم، چون فرض اینه که متعارضه این هر دو واجد شرایط حجیت هستن، اینجا مشکل پیدا میشه که خب عدالت رو داره ایشون اینجا معنا میکنه، عدالتی که در ترجیح احد الخبرین بر دیگری ملاک قرار میگیره اینه که معتقد به حق باشه، مستبصر باشه. از حضور شما، حالا اینا رو باید در بحث از اعتبار عدالت بحث کنیم، ولی بالاخره جای این مسئله هست که اینجا بالاخره با توجه به این جهاتی که در کلمات شیخ طوسی هست، این عدالتی که اینجا میگه ایشون، این به عنوان سوال که باید معلوم بشه واقعا، آیا عدالتی که به عنوان جزئی از شرایط حجیت خبره، عدالت به معنای مقابل فسق؟ این بعضی از کلمات خود شیخ طوسی با این منافات داره، چون در همین عبارت بعدی ما میخونیم فاما من کان مخطئا فی بعض الافعال او فاسقا به افعال الجواره و کان ثقه فان ذلک لا یوجب رد خبره. دقیقا هم بودید، محققم از فرمایش شیخ طوسی همینو فهمیده. یعنی چی؟ یعنی در بحث عدالت شیخ طوسی قائل نیست که فاسق نمیتواند روایت نقل کنه. پس مسلم عدالت به معنای مقابل فسق رو ایشون جزء ملاک های حجیت خبر نمیتونه. این قطعیست، از عبارات خود ایشون هم برمیاد، چه در جنبه های سلبیش و چه ایجابیش. پس باید بگیم این عدالت رو معتبر میدونه، عدالت به معنای این که از مذهب تشیع باشه. خب اگر اینو بخوایم بگیم این عدالت رو ایشون معتبر میدانه، خب معناش چیه؟ این عبارت که الان خوندم باز باش نمیخونه، چون اگر ما گفتیم عدالت به معنای امامی، مذهب امامی داشتن ملاک حجیت خبره، خب وقت دیگه به چه مناسبت شما در ترجیح یکی از دو خبر بر خبر دیگر بیاید بگید این عدالت ملاک ترجیحه؟ چون اگه این عدالت نباشه که اصلا کار خبرین به متعارض نمی کشه تا ما بخوایم یکی رو به دیگری ترجیح بدیم. اگه دو تا خبر داشتیم، یکیش راویش طبق این نگاه از اهل سنت بود، یکی امامی بود، و ما گفتیم شیخ طوسی نظرش اینه حتما خبری که راویش امامی مذهب حجته و خبری که راویش امامی مذهب نیست حجت نیست، اصلا معنا نداره ما این دو خبر رو متعارض بدونیم، چون این خبر در حقیقت یکیش واجد شرایط حجیت هست، یکیش نیست. پس اگر بخوایم عدالت به معنای عرض به حضور شما مقابل مذهب و مخالف مذهب قرار بدیم، این با این عبارت جور در نمیاد، الا این که بگیم این اصلا ربطی به متعارضه این نداره، این که باز این هم یه مقداری مشکل داره. لذا بعید نیست حرف مرحوم محقق در شرایع که نسبت میده که قال الشیخ یکفی کونهو ثقتن، اصلا اونو ما بگیم بله. من به نظر میرسه اصلا این فرمایش محقق در معارج حرف کاملا درستیه. و وقت چطور بعضی ها میگن اصلا شیخ طوسی وثاقت رو معتبر نمیدونه، عدالت رو معتبر میدونه؟ البته عرض میکنم عباراتی از خود ایشون، همین عبارت قبلی که خوندم که قد ورد جواز العمل بهی فی الشرع الا ان ذلک موقوف على طریق مخصوص و هو ما یرویه من کان من الطائفه المحقه. این باز اینجا ما گیر میکنیم، یعنی تأکید میکنه طریق مخصوصی که راوی داره خبر رو نقل میکنه این باید از این فرقه باشه. نه حالا به هر حال اینا یه مقداری شاید مقاماتش مختلفه، یا مثلا تغییر مبنا و موضع باشه. حالا ما فعلا اصلا کاری به عدالت نداریم، موضع
بعد این تحلیل
نوشته
چون
تحلیل
خیلی جوان بوده
25 ساله 26 ساله بوده. خب من استمرار داشته، یعنی سالها طول کشیده، اینجور نبوده که حالا مثلا در یک سال مشخصی باشه. من حالا نمیدونم تاریخ اونو من، ولی حالا ما ببینید فعلا به این بحث نتیجه گیری کنیم تمام کنیم، ما کاری به حال مسئله عدالت نداریم. حالا عدالت ایشون معتبر بدانه یا ندانه، این عدالتی که معتبر میدانه به چه معناست، این حالا اصلا محل بحث ما این نبود، که حالا البته خودش مهمه، ولی فعلا در این مقام ما کاری به این نداریم. خب حالا عبارات رو باید بررسی کنیم. عمده اینه که ما اینجا ببینیم شیخ طوسی وثاقت رو معتبر میدونه، ما اینو میخوایم اثبات کنیم. حالا تو این عبارتی که خوندیم، همین عبارت اخیر، و اما العدالت المراعات فی ترجیح احد الخبرین علی الاخر فهو ان یکون الراوی معتقدا للحق مستبصرا ثقتن فی دینه. خب تا اینجا تو ثقه داره، ولی ثقه به دینه، اون که هیچ، متحرجا عن الکذب، این ثقه است، این قید ثقه رو داریم، میگه باید غیر متهم فی ما یروی، این به وضوح داره دلالت میکنه برای اینکه راوی باید ثقه باشه، غیر متحرجا، آدم دروغگویی نباشه، متهم نباشه در اون چی که روایت میکنه. این یک من و غیره ها از کدم اونجا خیلی واضح نیست. آره اونم از غیره ها مثلا بتونیم این رو استفاده بکنیم، توجه دارید؟ یه عبارت دیگر هم هست که این عبارت هم بگیم و دیگه تمام کنیم، باز نگذاریم برای فردا این بحث رو، که این بحث تمام بشه. این رو باز در عده صفحه هم ننوشتم چرا این دفعه، جلد یک صفحه، حالا باید پیدا. و اما فاما من کان مخطئاً فی بعض الافعال او فاسقاً به افعال الجواره و کان ثقتاً فی روایته متحرزاً فیها فان ذلک لا یوجب رد خبره و یجوز العمل به لان العداله المطلوبه فی الروایه حاصله فی. باز این عدالت داره میگه چه عدالتی، میگه اگر کسی در بعضی از افعالش خطاکاره، در افعال جوارحی فاسقه، نه افعال این در قلبش و فکرش و اعتقادش، میگه اگه اعتقاد سالم باشه، اهل مذهب حق باشه، این فسق مضر نیست. و کان از ثقتن پی روایته، ببینید ثقه بودن در روایت
مثلا هم که اشاره کنه همون یه فاسق باشه.
چرا؟ حالا میگه اگر ثقه باشه ولو فاسق باشه، این فاسق بودن، خطاکار بودن در افعال، لا یوجب و رد خبره. نه بعد دنبالش میگه و یجوز العمل به. خب چرا؟ میگه آقا چطور شما با اینکه فاسقه میگید یجوزو؟ میگه لان العداله المطلوبه فی الروایه حاصلتون فی، عدالتی که در روایت مطلوبه اینجا هست. من اونجا عدالت مطلوبه در روایت چیه؟ عدالت مقابل فسق نیست، عدالت
نه
این اصلا این احتمال، این اصلا احتمالی است که گفت تفسیر به ما لایرزا صاحب هوه که عدالت رو به این معنا بگیریم ما. نه ببینید، نه از مجموع کلمات ایشون درسته، فوقش اینه که میگم در، یعنی قطعا وثاقت رو ایشون معتبر میدونه، یک، دو، وثاقت مسلم هست، فسق را مضر نمیدونه، یعنی عدالت در مقابل فسق را معتبر نمیدونه، مثل عدالتی که ما در امام جماعت شرط میدونیم، اون چه عدالتیه؟ خب این عدالت رو اینجا معتبر نمیدونه. پس اینا مسلم. انما الکلام در این که این عدالت اعتقادی در اعتقاد را، نه فسق جوارحی، فسق اعتقادی رو ایشون معتبر میدونه یا نه. از این کلمات مثلا از این آخری خیلی روشن استفاده میشه. باز از اون عبارتی که ما خوندیم در مورد ترجیح احد الخبرین، خب ظاهرش اینه که نه، یه آخرین خبر هم بگیم که در مورد بعضی از اشخاص، یعنی آخرین شاهدمون، در مورد بعضی از اشخاص شیخ طوسی ادعاهایی دارن که از جمله مثلا فرض فرمایید در ذیل یه روایتی این عبارت داره که این خبر مرسله، لأن ابن ابی نجران قال عن رجل، فلانی از عن رجل نام برده، مرسل معلوم نیست کیه این شخص، ولم یذکر من هو، ذکر نکرده این ابن ابی نجران که اون رجل کیه، ولا یمتنع ان یکون غیر موثوق به، هیچ ممتنع نیست که این شخص، این رجل مقابل اطمینان، نحوی عمده اینه، میگه غیر موثوق به، لا یمتنع ان یکون غیر موثوق به. پس من میشه ببینید اگر این رجل گمنام مبهم رو رد میکنه، چون میگه ما نمیدونیم موثق هست یا نیست، پس وثاقت رو ایشون معتبر میدونه. اینم در استفسار جلد یک صفحه ذیل حدیث 329 این عبارت اخیر رو ایشون نقل کرده، فتحصل من ذلک کله، مسلمن وثاقت رو معتبر میدونه ایشون. تازه ما تو عدالتش الان بحث داریم، محقق هم در معارض اصلا عدالت رو نیورده، شاید به خاطر همین تهافتات و تفاوتات و تغایری که در عبارات شیخ طوسی هست، مسلم به طاقت رو معتبر میدونسته. پس این که ما بگیم شیخ طوسی اگر گفت روایتی صحیحه، شاید بر مبنای او صحیح بوده، چون او ملاک را عدالت میدانسته نه وثاقت، و ما ملاک را وثاقت میدانیم، پس صحت در نزد او ملازمه با صحت در نزد ما نیست. این حرف درستی نیست. حالا یه تتمه هم داره که باز میمونه برای هفته آینده شان. طول کشید باز امروز؟ بله خیلی هم طول کشید امروز، اندازه درس